این که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. حرف نخست است ز نظم حکیم. سلام و درود فراوان به شما همراهان همیشگی سرمشق. امروز هم میخوایم سفر کنیم به اعماق کلام نورانی امام علی علیه السلام در نهج البلاغه تا از کوه حکمت ایشون گوهر محبت رو استخراج کنیم.
یا علی و یا علی و یا علی.
محبت از منظر نهج البلاغه صرفاً حس عاطفی نیست، بلکه اصلی مهمه که زندگی فردی و اجتماعی ما رو جهت میده. امام علی علیه السلام در جای جای کلامشون ما رو به محبت کردن نه تنها به خالق و مخلوق، بلکه به زندگی و زیبایی های اون هم دعوت میکنن. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو با هم میشنویم.
یا علی یا علی یا علی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان برنامه سرمشق. از مباحث مربوط به محبت که در نهج البلاغه پیگیر اون هستیم، محبت‌های خوب و بد و مثبت و منفی. فعلا محبت منفی رو بحث کنیم که یکی از موارد آن محبت نسبت به دنیاست که در فرهنگ اخلاقی ما در روایات و کتب اخلاق به عنوان حب دنیا مطرح شده. مقصود از حب دنیا علاقه و وابستگی قلبی به جاذبه های دنیایی از قبیل مال و ثروت و مقام و شهرت و ریاست و زن و فرزند، خوردنی ها، تجملات و لذت هایی که مانع رشد معنوی و کمالگرایی انسانه. و چه بسا این حب دنیا انسان رو به گناه‌های مختلف بکشونه. البته محبت به دنیا تا حدی طبیعیه، چون با یک سری از غرایز انسان متناسبه. حضرت امیر علیه السلام در یک تعبیر زیبا می‌فرماید در حکمت 303: الناس ابناء الدنیا ولا یلام الرجل علی حب امه. مردم فرزندان دنیا هستند و هیچ کس به خاطر محبت مادرش ملامت نمیشه. یعنی ما در این دنیا به وجود میاییم، از امکانات همین دنیا استفاده میکنیم، عمرمان در این دنیا و در بستر مادیات سپری میشه. طبیعی است که به این دلبستگی پیدا کنیم، ولی همین علاقه اگر مانع علاقه به آخرت و بهشت و کمالات معنوی بشه ناپسنده. در سخن دیگری حضرت در پاسخ به کسی که نسبت به لباس وصله‌دار اون حضرت ایراد می‌گرفت، حضرت در جوابش به آثار ساده زیستی و دوری از تجمل اشاره کرد. از جمله فرمود: دنیا و آخرت دو دشمن همدیگر هستند، دو راه مختلفند، سبیلان مختلفان. هر کس که محبت دنیا رو داشته باشه دشمن آخرت خواهد شد، و دنیا و آخرت مثل مشرق و مغربن که هر کس به هر کدام از اینها نزدیک بشه از دیگری دور میشه. حضرت دنیا و آخرت رو به دو هوو تشبیه کرده. این سخن در حکمت 103 نهج البلاغه است که میفرماید: فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخرت و عاداها و هما به منزلت المشرق و المغرب. ببینید، ما همه از دنیا بهره‌مندیم. خود علی علیه السلام هم دنیا داشت، زراعت میکرد، نخلستان آباد میکرد. در دوران حکومتش میکوشید که همه امکانات مادی شهروندان رو عادلانه تأمین کنه، کسی گرسنه و بیخانه نباشه. مهم آنه که دل در گرو دنیا نباشه. به تعبیر حضرت دقت کنید: من احب الدنیا و تولاها. کسی که دنیا رو دوست بداره و با اون همبستگی و پیوند ولایی داشته باشه، همبستگی دنیا در دلش باشه، این از که مذموم هست و بازدارنده از آخرت گرایی. در روایات و اشعار و مواعظی هم که از دنیا مذمت شده این دنیاست، با این خصوصیاتی که ذکر کردیم. بحث رو در قسمت بعد هم ادامه خواهم داد.
یا علی و یا علی و یا علی.
از حضرت رضا علیه السلام نقل شده یکی از بزرگان یهود به حضور امیرالمؤمنین علی علیه السلام شرفیاب شد. آن حضرت به او فرمود شما یهودیان بر چند فرقه هستید؟ عرض کرد بر فلان عدد. امام فرمود دروغ گفتی. سپس به اطرافیان خود توجهی کرد و فرمود یهودیان بر 71 فرقه تقسیم شدند که 70 فرقه آنها در آتش هستند و تنها کسانی که از یوشع ابن نون وصی حضرت موسی علیه السلام پیروی کردند اهل بهشتند. نصارا نیز 72 فرقه شدند که 71 فرقه از آنها اهل دوزخ هستند و تنها فرقه ای که از شمعون وصی حضرت عیسی علیه السلام پیروی کردند اهل نجاتند. این امت نیز 73 فرقه شدند و تنها فرقه ای که نجات می‌یابد گروهی هستند که از من که جانشین رسول خدا صلی الله علیه و آله هستم پیروی کنند. سپس فرمود 13 فرقه از این 73 فرقه ادعای دوستی مرا دارند و حالان که فقط یکی از آنها داخل بهشت می شود.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
همچنان شنونده برنامه سرمشق هستید از رادیو معارف. عزیزان، محبت در جامعه نقشی حیاتی داره. جامعه ای که بر پایه محبت بنا شده باشه سلامت روانی و اجتماعی بیشتری داره. جایی که افراد به همدیگه احترام میذارن و به هم کمک میکنن بر پایه محبت بنا شده. امام علی علیه السلام در نهج البلاغه حکمت 211 میفرمایند دوستی ورزیدن با مردم خیشاوندی است که سودمند است. حالا به اتفاق هم بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد محدثی رو میشنویم.
در برنامه سرمشق هستیم. بحث امروزمان هم درباره محبت دنیا و دنیا دوستی است و تقابل حب دنیا و حب آخرت که بهش اشاره کردیم. حضرت امیر در خطبه 109 که بخشی درباره توحید الهی است و بخشی درباره نقش فرشتگان در جهان هستی، در پی آن به آزمون دنیا برای بندگان اشاره میکنه و میفرماید خدا چه امتحان عجیب و قشنگی برای بندگان ترتیب داده. خدایا تو آخرت و بهشت رو خلق کرده ای و مثل یک سفره اون رو پهن کرده ای با انواع خوراکی ها و نوشیدنی ها و همسران و خدمتکاران و قصرها، نهرها، باغها، میوه ها، و بعد یک نفر رو فرستاده ای که مردم رو بر سر این سفره دعوت میکنه. منظور حضرت پیامبران هستن. آن وقت مردم نه دعوت این دعوتگر رو اجابت میکنند و نه رغبتی به آن سرای قشنگ و پرنعمت از خودشون نشون میدن و نه شوقی در اونها پیدا میشه به اون چی که تو نسبت به اون تشویق میکنی. پس چه میکنن؟ اقبلوا على جیفت قد افتزحوا باکلها واستلحوا على حبها. مردم روی آوردن به یه جیفه و لاشه‌ای که از خوردن آن مفتزه میشن و بر سر محبت این جیفه دنیا هم با هم صلح کرده و کنار اومدن. به دنبال این است که حضرت میفرماید هر کس عاشق چیزی شد، این عشق چشمش را کور و دلش را بیمار میکنه. در خطبه 111 هم از این دنیا دوستی و جذب چرب و شیرین دنیا شدن برحذر میداره و می‌فرماید فإنی أحذركم الدنيا فإنها حلوة خضرة حفت بالشهوات تحببت بالعاجلة. از دنیا شما رو برحذر می‌دارم که شیرین و سرسبز است و آمیخته به شهوات و در این حال در دنیا خودش رو محبوب جلوه میده. در خطبه 99 مردم رو توصیه میکنه که این دنیای بیوفا رو رد کنید، ترد کنید، دنیایی که شما رو ترک میکنه هرچند شما دلبسته به اون باشید. شما همیشه به فکر شادابی جسمتان هستید ولی دنیا بدنهای شما رو میپوسانه و میفرسایه. به چه چیز این دنیای فانی عاشقید؟ دنیایی که عاشق شما نیست. اوصیکم به رفض لهذه الدنيا تاركه لكم و ان لم تحبوا تركها والمبليه لاجسامكم و ان كنتم تحبون تجديدها. این دنیا زدگی گفتیم که انسان رو از انجام تکالیف الهی از جمله جهاد هم باز می‌داره. در خطبه 208 می‌فرماید: من دیروز امیر شما بودم، حالا مأمور شما شدم. تا دیروز شما رو نهی می‌کردم، حالا شما مرا نهی می‌کنید. اشاره به گوش نکردن مردم به حرف‌ها و دعوت‌های امام برای جهاد با دشمنان. شما دوست دارید بمانید، زندگی رو دوست دارید. منم که نمی‌توانم شما رو وادار به چیزی کنم که خوشایندتان نیست. قد احببتم البقاء و لیس لی ان احملکم علی ما تکرهون. دلبستگی و حب دنیا انسان رو حتی رو در روی امام معصوم و حجت خدا قرار میده و انسان رو به عصیان و تمرد از دستور امام میکشه که به خدا پناه میبریم از چنین دوستی ها و دنیا زدگی های. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. امیدواریم که از مطالب این برنامه نهایت استفاده رو کرده باشید. تا درودی دیگه شما رو به خداوند هستی بخش می سپاریم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه‌گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، راه طلب پویم تو را، در هر کجا جویم تو را، در هر نفس بویم چونی، مولا امیر المومنین، خیل ملائک لشکرت، تاج ولایت بر سرت، ملک حقت زیر نگین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، ای وجه رب العالمین، مولا امیر المومنین، ای قبله اهل یقین، مولا امیر المومنین، دل جلوه گاه روی تو، محراب جان ابروی تو، تو مستعان ما مستعین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین.
صلی الله علیک یا امیر المومنین. سرمشق رو شنیدیم، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. ساعت 12:30 امروز میتونید تکرار سرمشق رو بشنوید. از همراهیتون با بخش سوم برنامه رادیو معارف بسیار سپاسگزارم. انشاءالله تا 6 بامداد در کنار شما بزرگواران خواهیم بود. و اما معنای ایمان در سلوک عاشورایی، موضوع سخنان مرحوم آیت الله آقا مجتبی تهرانی هست در سلوک عاشورایی که تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم.
گرم شد بازار عشق زوفنون بلعجب عشقی
عشق تو درمان من است مهر تو نور دل و اول و پایان من است ای حسینی که عوالم همه حیران تو هم گوهر
سلوک آشنا
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره الکافرون. بحث به مناسبت ایام عرض کردم که حرکت و قیام حسین علیه السلام برای برپا نگاه داشتن دین حق بود. خب مطالبی رو من عرض کردم که اینها رو چون مترتب بر یکدیگر بود من اینها رو فهرستوار عرض میکنم و بعد هم ادامه میدم بحثم رو. عرض کردم ابتدا که حقیقت دین یک امر مرکب است از اصول و فروع، این رو بهش دین میگن. بعد هم عرض کردم دین حق یکیست و تکثر ما در دین حق نداریم، تکامل داریم و به حسب شرایعی را که الهی بود آمد دین تکامل پیدا کرد. اینطور نیست که شریعت مثلا حضرت ابراهیم یک دین است و شریعت حضرت موسی یک دین دیگری است، شریعت حضرت موسی دین دیگری است، شریعت پیغمبر خاتم دین دیگری است، همه یک دین است. اما به حسب اختلاف امت‌ها که رو به تکامل بودند اون دین‌ها را خداوند به وسیله انبیا همون جور تکامل داد. این مطلب را هم عرض کردم که دین حق همسوس با سازمان وجودی انسان‌ها و به حسب فطرت انسان هاست و دین باطل، بله اونجا درش باطل درش تکثر هست اما حق درش تکثر نیست. تکامل واجب دین عرض کردم هست، یعنی این مجموعه مرکب. و ایمان چیست؟ ایمان رو هم من عرض کردم عبارت است از یک امر درونی، یعنی پیوستن دل، پذیرش دل، عملی است درونی. اسلام حقیقی هم همین است، تسلیم شدن دل است که گاهی تعبیر میکنن ازش به ایمان، گاهی به اسلام حقیقی. حالا اصطلاح ما چون اسلام ظاهری رو من بهش میرسم، هنوز واردش نشدم. من اسلام حقیقی همون ایمان است، فرقی نمیکنه با ایمان. بله، او دارای درجات است، مراتب است، یعنی همین پیوستن، پیوستن درون. جلسه گذشته بحثم به اینجا رسید که به عنوان شاهد من داشتم روایتی رو مطرح کنم و که گویای همین معناست و رفتم هم سراغ آیات و آمدم گفتم به این که اسلام ما بر دو گونه داریم و آیاتم مطرح کردم، تکرار نمی کنم. و تکثر در دین نیست، تکثر در ایمان نیست، توجه کنید که عرض کردم، ولی اسلام بله متکثر است، حقیقی و ظاهری دارد که من آیات رو گفتم از آیات عرض کنید. بعدم میگوید ایمان خدمتتون عرض شود که عقد به اصطلاح قلبی است، هل ایمان عقد بالقلب یا ما وقر فی القلوب، این منافاتی ندارد چون هر بعد وجودی ما عمل مناسب با خودش رو دارد. ول اقرار به ما جاء من عند الله و مستقر فی القلوب من التصدیق بذلک. چقدر زیباست. مسئله توحید رو مطرح می‌فرماید، بعد نبوت رو. نبوت اما اون مجموعه، نه اینکه تو پیغمبری فقط، من تو به پیغمبری، هر چی که این آورده توجه کن، هم که گفتم پیغمبری که من شده مومن اصلا و نمومنش. مسئله ما جا به تمام از اون اموری را که او آورده در باب اصول و فروع و وحی مدون و غیر مدون و همه و همه، توجه میکنی که میخوام بگم که بهش میگیم دیم و مستقر فی القلوب من التصدیق بذلک. بعدم میگه قلت اشهاده لیست عمل آقال بر، بله قلت العمل من الایمان، قول نه الایمان لا یکون الا به عمل و العمل من و لا یثبت الایمان الا به عمل. من چون این رو قبلا بحث کردم، من فقط گذرا اصطلاح اینا رو عرض کردم، من چون این بحث رو کردم قبلا رضا خواستم این عرض کنم. این که حتی تو روایت داریم این مسلمانایی را که اسلامشون اسلام ظاهری است که فقط شهادت اینه، چون من رو بعد بحث کنم شد الله در سایم اینو بحث کنم اسلام ظاهری رو، حضرات ائمه خب مطرح می شدیم پیششون، میخواستم بفهمونم بابا خیال نکنینا که اینا مؤمنن، مسلمون ظاهری هستن. همین که میخوام بگم مسلمون ظاهری هستن، اما مؤمن به معنا چیه ها؟ مسلمون حقیقی چیه ها؟ نیستن. توجه کنید، دقت کنید توش، چون اشتباه میکنم. و یه روایت از امام مشتوم علیه السلام است که دارد حضرت فرمود ملعونون ملعونون من قال الایمان قولون بلا عمل، نفرین باد نفرین باد اونی که میگه چی؟ ایمان شهادتینه. رسیدی شما بعض من یا نه؟ همین گواهی لفظی دادی؟ التماس به آلمان میرسیم، من اسلام دایره رو میگم و احکامش هم میگم انشالله، یعنی اجمالا میگم که بلا عمل دارد. حالا عرض کنم جهت اینه، من عرض کردم که کنار اون بذار الایمان عملا کلو، بعدم اون روایت، اینا رو که جنبندی که ما میکنیم به این نتیجه میرسیم که من عرض کردم. و او مسئله این که ایمان حقیقتیست قلبی و این حقیقت قلبی دارای آثار وجودی است، به این معنا لوازم وجودی، لازمه وجود. اونایی که اهل کلام میفهمن لازمه وجود هیچ وقت منفک از وجود نمیشه. توجه کنی لازمه وجود، شیرنی از عسل جدا نمیشه. لازمه چیه ها؟ وجودیشه. بله عسل چیه ها؟ نیست. اما جز حقیقت عسل نیستش، لازمه وجودیشه، ماهیت او چیزی هست. حالا این بحثیست، لازمه وجودی شی است. توجه کنید. و ایمان اگر باشد لازمه وجودیش عمل است، لذا اینا کنارش میارن. ملعونون ملعونون، اگه کسی بیاد بگه قولون چی ها؟ اله ها عمل. لذا ما در روایت داریم که به امام صادق علیه السلام عرض بکنند رابعی که ایها العالم، خطاب به حضرت، اخبرنی ایل اعمال احول عند الله، در بین اعمال چه عملی با فضیلت تر است نزد خدا. خب صورت ظاهر یا کنید، چون ذهن ما همش تا میگن عمل میره به عملهای جواره ما، حتی عمل زبونمون ما عمل نمیدونیم، گفتارهامون رو از کردارهامون جدا میکنیم و گفتارها رو کردار چه ها نمیدونیم. درسته یا نه؟ حال این که مسئله این نیست، هر بود وجودی ما عمل متناسب با چی خودش. حالا این سؤال رو بگیم، ایل اعمال افضل عند الله، تو ذهن میاد به اینکه کردار این خارجی، چشم و گوش و دست و پا و از زبونم حتی نمیاد. و ما لا یقبل الله شیئا الا به، قول الایمان بالله الذی لا اله الا هو. ایمان، ایمان با اینکه چیه؟ یه امر درونی است، حتی زبونی هم چه نیست، خیلی پوشیده تره، باز مال زبونی یه چیزی داره، یه موجی ایجاد میکنه در فضا، اون یک موج چیه ها؟ درونی پنهان. اعلی الاعمال درجتن و اشرفها منزلتن و اسناها حظا، از حیث درجه بالاترین اعمال است، شریفترین کار هاست، از نظر جایگاهش برتر، از نظر حظ و بهرهش. توجه کنید. بعد عرض بکنید به امام صادق علیه السلام که ایمان قول همراه با عمل است یا قول بدون عمل. باز این ذهنش فهمید ال ایمان عملان کلا، ایمان عمل است همش. میفهمید دیگه؟ ببن با این که اول چی او بوده، یعنی آقا سراپای وجودت باید کار کنه. میفهمید چی میخوام بگم؟ اما این کارا بیرونی از تو باید نکرد بگیره. میفهمید چی میخوام بگم؟ که اگه او بود اینا بقیه شد. اشرف ابعاد وجودی انسان دل انسان است، قلب انسان است. اگر او تعلق پیدا کرد، اگر دلبستگی پیدا شد، توجه میکنی چی میگم؟ زبونه طبق او به کار میفته، دست، چشم، پا، گوش، همه و همه. موتوره، دل موتور اعمال. خب من اینجا یه مطلبی رو عرض کنم. دل اینطور است که حالا نه اشتباه نشه، ایمان عبارت از دلبستگی به یک امر مرکب است. یه مطلب دقیقی است، من این عرض کنم. حقیقت ایمان خودش واحد است، متعلقش مرکب. یعنی من مجبورم یه مثال بزنم که چیکار کنم، بیام محسوسم. میگی این آش است، اعتقادم میگه آش، اعتقاد یه چیزه اما متعلقش چیه؟ عدس و لوبیا و ماش و سبزی. انشالله دیگه تونستم
حالتون کنم. چند تا چیز نگفتم.